به نام خداوند جان و خرد. سلام، سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی. بوتیقا برنامه ایست که به مبانی نظری نقد ادبی میپردازد. اگر علاقه‌مند به ادبیات و نقدهای ادبی و تعریف مکاتب ادبی هستید، بوتیقای این هفته رو بشنوید. نقد ادبی، روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا،
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بوتیقا
در برنامه‌های گذشته بوتیقا نقد ادبی را با حضور کارشناسان حوزه ادبیات تعریف کردیم و مبانی نظری اون رو با هم بررسی کردیم. دیروز مکاتب ادبی رو نام بردیم و از تفاوت مکتب و سبک گفتیم و شنیدیم. اما امروز این بحث رو با معرفی و تعریف مکاتب ادبی دیگه ادامه خواهیم داد. اما قبل از ورود به موضوع برنامه، مقدمه و خلاصه‌ای رو از برنامه‌های قبل لطفاً بشنوید.
نقد ادبی دانشی برای بررسی ویژگی‌ها و تفسیر نقاط قوت و ضعف یک اثر ادبی و تحلیل و ارزیابی آن در کنار تشریح جوانب پیچیده آثار ادبی و روشی برای سنجش اعتبار و مقام آنهاست. برای شناخت نقد ادبی و تعریف مرحله به مرحله آن، باید مکاتب ادبی را بشناسیم و نقدهایی که بر آنها وارد شده را نیز بشناسیم. اما سبک ادبی، سبک را از دیدگاه‌های مختلف تقسیم بندی کردند. به عنوان مثال بر اساس درون مایه اثر، عرفانی یا حماسی، بر اساس مخاطبین، عامیانه یا درباری، بر اساس زمان مثل مشروطه، معاصر و زمانهای دیگر. اما مهمترین تقسیم بندی ها تقسیم بندی سبک به فردی، دوره‌ای و ادبی. اما تفاوت بین سبک و مکتب. مکتب بر پایه اصول فکری آگاهانه است که توسط گروهی هم فکر ایجاد می شود. اما سبک فردی و ناخودآگاه است. در مراحل شکلگیری مکتب، ابتدا اصول پایه‌گذاری می شود و سپس مکتب جنبه رسمی پیدا می کند. در حالی که برای اینکه سبک یک هنرمند را تشخیص دهیم، باید ابتدا چندین اثر از او را ببینیم. مکتب نقطه شروع، اوج و فرود دارد، در حالی که سبک یک هنرمند به تدریج کامل می شود. مکتب تأسیس می گردد، اما سبک همراه و گام به گام با نویسنده شکل می گیرد.
مکتب‌های ادبی به معنای مجموعه سنت‌ها، هنجارها، اندیشه‌ها، نظریه‌ها و ویژگی‌هایی است که به دلایل اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی در دوره‌ای خاص در ادبیات یک یا چند کشور نمود می‌یابد. این مجموعه معمولاً در آثار گروهی از صاحبان قلم رخ می‌نماید و باعث تمایز آنها در سبک شاعران و نویسندگان دیگر می‌شود. بوتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. بوتیقا به بررسی مبانی نقد ادبی و این هفته به معرفی و تعریف مکاتب ادبی میپردازه. جناب آقای احمد خالصی کارشناس موجی برنامه و سرکار خانم دکتر سارا پارساخو در کنار بنده در استودیو بوتیقا هستند. خانم دکتر پارساخو خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض احترام دارم حضور محترم حضرت علی موجی توانایی برنامه، کارشناس محترم برنامه جناب آقای خالصی و شنوندگان ارجمند.
ممنونم ازتون. جناب آقای خالصی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
به نام حضرت حق عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب همتی و خانم دکتر پارساخو، مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ و ببینیم برنامه بوتیقا در خدمت.
بله ممنونم. در برنامه گذشته اگر خاطرتون باشه نگاهی داشتیم به تعریف مکتب ادبی و اندکی هم از تفاوت مکتب و سبک گفتیم. در این برنامه اگر موافق هستید از انواع مکاتب ادبی صحبت بکنیم. خانم دکتر بفرمایید همراه شما هستم.
یک منتقد توانا باید مکاتب ادبی جهان رو بشناسه تا آثار رو، حالا چه آثار کلاسیک رو چه آثار معاصر رو، بتونه انطباق بده با مکاتب ادبی جهان. ما ناچار هستیم در این برنامه مکاتب ادبی جهان رو معرفی کنیم تا بدونیم دیدگاه منتقدی وقتی روی یک مکتب غربی گفته میشه منظور اون منتقد چی هستش.
بله.
از مکاتب ادبی جهان چیزایی رو که میتونیم نام ببریم، یکی آنیمیسم هست. آنیمیسم یعنی جانگرایی. آنیمیسم در ادبیات حالتی رو بیان میکنه که در آن گویی اشیا جان و شعور دارن. آنیمیسم از واژه لاتین آنیما گرفته شده که به معنی روح است، یعنی روح بخشی به اشیا هست. بعد اسپریتوالیسم رو توضیح میدیم. اسپریتوالیسم یعنی روحگرایی. دو طرز فکر به این نام شناخته شده، یکی سیستم فلسفی که باور داره دنیا از دو واقعیت تشکیل شده، ماده و روح. این دوگانگی در ساختار انسان نیز به کار رفته. طرف دومش این که میگه سیستمی فلسفی که باور داره در دنیا تنها یک واقعیت وجود داره و اون روحه.
بله.
خیلی باز نمی کنیم مکاتب رو چون خیلی تعریفاشون طولانی میشه، فقط به منباب این که بدونیم هر مکتب غربی معنیش چی هست تعریف اجمالی میگیم. بعد استونیسیسم رو میگیم. استونیسیسم نظریه فلسفی گروهی از اندیشمندان یونانیه در سده 3 و 4 پیش از میلاده که بنیانگذار اون زنون بوده. برای طرفداران این مکتب خوشبختی در تقوا نهفته و باید از جذابیت ها و علاقه ها پرهیز کرد. از نامدارترین معرفان این شیوه اپیکت هست. اپیکت میگه تحمل کن، خودداری کن، یعنی به نوعی مکتب مرتضانه است. بعد از اون از اکسپرسیونیسم میتونی نام ببریم. اکسپرسیونیسم از مکاتبیه که در دوران جهانی جنگ اول شکل گرفته. این مکتب از راه نقاشی تحت تاثیر ونسان ونگوگ در فرانسه و آلمان ایجاد شده. ونگوگ این مکتب رو پایه‌گذاری کرد در نقاشی‌هاش و نخست بر نمایش بعد از اون نمایشنامه‌های آلمانی این رو ادامه دادن. اکسپرسیونیست ها می کوشیدن احساس ها و حالت های درونی خود رو با آزادی تمام بیان کنن. از پیشگامان این مکتب اگوست استرینبرگ سوئدی هستش که این مکتب رو اشاره داده. آثار برخی از نویسندگان گاه به کابوس شباهت داره و بیانگر آشفتگی های درونی انسانه. فرانتس کافکا نویسنده مشهور چک از اکسپرسیونیست هایی هستش که رمان و داستان های کوتاهش رو با این سبک می نوشته. بعد از اون اگزیستانسیالیست ها. اگزیستانسیالیست ها کیا هستن؟ اونا هستیگرا هن. هستیگرا یعنی چی؟ این کلمه اگزیستانسیالیسم از مشتقات واژه فرانسوی هست. واژه به معنی وجود، معنای وجودی داره و خودش به معنای اصالت وجوده یا تقدم وجود. اساس فلسفه اگزیستانسیالیست ها در نیمه نخست صدی 20 پدید اومده. بر این باور استوار هست که هستی موجودات دو جنبه داره، یکی ذات، دوم وجود هست. انسان تا وقتی با رفتار و عملکرد خودش به ماهیت فردی یا وجود مشخص دست نیافته فقط داره ماهیت کلی یا ذات هست. علت روی آوردن اگزیستانسیالیست ها به ادبیات هم تمایل فیلسوفان هست در دوره ای از امور، اونا میگن دوری کنیم از امور انتزاعی و گرایش داشته باشیم به امور ملموس و محسوس. خیلی دنبال امور ذهنی نیستن بلکه دنبال امور ملموس و محسوس در نوشتار و در ادبیات هستن.
میشه بگیم این شیوه بیشتر در فلسفه مطرحه تا ادبیات؟
بله میشه گفت. و اگزیستانسیالیست ها نوعی سیستم فکری رو به خاطر اینکه روی نوعی سیستم فکری پایه‌گذاری میکنن، حالا اون بنیان مکتبشون رو میتونیم بگیم فلسفی هست. اگزیستانسیالیست ها که سارتر مشهورترین نویسنده ادبی اون هست، در موقعیت ها و در دوره های زندگیشون تصمیم میگیره که چه راهی رو انتخاب کنه. سارتر در این انتخاب آزاده و میگه نباید از سنت ها و رسوم پیروی کرد. سارتر به همین دلیل نیز از پذیرش جایزه نوبل در ادبیات خودداری کرده.
بله، که در واقع با همون کتاب معروفش تهوع این سبک رو به نوعی بنیان گذاری کرد.
نقد ادبی چیست و چه تأثیری در ادراک بهتر ادبیات دارد؟ اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ بوتیکا. کارشناس مجری احمد خالصی، میهمان دکتر سارا پارساخو، مدرس دانشگاه. بوتیکا.
برم سراغ آقای خالصی. آقای خالصی، نظرتون در مورد مکتب ادبی در ایران چیه؟ انطباق مکاتبی که حالا خانم دکتر فرمودن با فرهنگ ایرانی.
با ورود مدرنیته و فرهنگ نوین یا فرهنگ مدرن به ایران، این تعابیری که رایج هست مثل آنیمیسم و فرد بفرمایید امپرسیونیسم و شکل‌های دیگر رواج پیدا کرد در ایران و ما میتونیم بگیم که این نوع مکاتب که حالا شما اشاره کردید، شما فقط تعبیرتون در مورد اگزیستانس بود، تمامی مکاتبی که خانم دکتر برشمردن به درستی میتونیم بگیم یک مجموعه است از نگاه های فلسفی، ادبی و بعضا هنری، همچنان که مثال زدن از ون گوگ، نقاش شگفت‌انگیز، واقعا شگفت‌انگیز، نقاش عجیبی است. و حالا تو سینما هم هست، یعنی یک آنیمیست مثلا اگه بگیم روح‌گرایی، ما میتونیم بگیم در بسیاری از آثار ادبی مغرب زبین و همچنین زبان فارسی این نوع نگاه وجود داره، این نوع شیوه حضور انسان وجود داره. حالا شما میتونید بگید رئالیسم، فرض کنید سورئال، رئالیسم جادویی، ناتورالیسم، اما تکرار میکنم اینها یک مجموعه، به تعبیر امروزی ها میگن یه پکیج، یعنی اجزاش به هم دیگه وابستن، از مکاتب فلسفی، ادبی و هنری هستن.
بله.
در مورد اگزیستانسیالیسم اینو من اشاره بکنم، خانم دکتر به درستی فرمودن، ما در دهه 40 شمسی مترجمانی داریم که کارهای سارتر، آلبر کامو و دیگران ترجمه میکنن و یک نوع اگزیستانسیالیسم خالص و شاید حتی امروز بتونیم بگیم محدودی رو ترویج میکنن. رضا سید حسینی، مصطفی رحیمی، ابوالحسن نجفی، اینا مترجمان برجسته هستن، بیشتر هم از فرانسه ترجمه کردن، بیشتر هم این نگاه اگزیستانسیالیسم فرانسوی نگاه اجتماعی بوده، پرخاشگر بوده، همون ادبیات متعهد خان دکتر. یعنی در دهه 40 شمسی، حالا از دهه 30 آغاز شده بود به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد، اما دهه 40 اون غول طلایی دهه 40 حالا یا دهه 60 میلادی میتونیم بگیم ادبیات متعهد، ادبیاتی که باید وضع بگیره و موضع بگیره و انکار بکنه وضعیت اجتماعی رو، به تعبیر ادبیات انقلابی، ادبیاتی که خواهان تغییر وضع موجود باشه، توی اگزیستانسیالیسم در ایران رواج پیدا کرد. نماد برجسته و کسی که واقعا میتونیم بگیم با اون ادبیات متعهده حالا سبک فرانسوی واقعا تو ایران تأثیر گذار بود جلال آل احمد هست. حالا اون مترجمان رو نام بردم، مترجمان دیگه هم هستن، اما نویسنده که ادبیات خلاق کار کرده جلال. امروز دیگه نه، اگزیستانسیالیسم امروز در دهه 90 اینگونه مورد توجه قرار نمیگیره. ما اگر در حدود 50 سال پیش 40 سال پیش ادبیات متعهد اگزیستانسیالیست فرانسوی معترض پرخاشگر انکارگر رو داشتیم، امروزه جنبه های معنوی و اندیشگی اگزیستانسیالیسم بیشتر مورد توجه قرار گرفته. امروزه ما اون دوره اصلا از کیرکگور ترجمه نداشتیم، امروزه داریم از سرسولر. چون مکاتب فلسفی رو خانم دکتر برشمردن، مثال زدم از کیرکگور. یعنی اون بُعد اجتماعی خواهان تغییر وضع موجود در اگزیستانسیالیسم به ویژه سارتر و کامو، به ویژه این دو قول برجسته، امروزه دیگه نه اینجوری نیست تو ایران و زبان فارسی، فرهنگ ایرانی و شاید بتونیم بگیم حتی در فرهنگ جهانی. اگزیستانسیالیسم فقط اون جنبه فکری، بعضن ایمانی، یعنی اون جنبه، این تعبیر رو من خودم البته به کار میبرم ولی قبول ندارم، ما بعضن شنیدیم میگن اگزیستانسیالیسم ملحد و مؤمن، مثلا سارت ملحده، کیرکگور مؤمنه، گابریل مارسل مؤمنه. من خودم خیلی این تعبیر رو همدل نیستم، اما حالا با کمی تسامح بگیم این تعبیر امروز در فرهنگ ایرانی اگزیستانسیالیسم مؤمن یا معنوی یا عرفانی بیشتر مورد توجه تا اگزیستانسیالیسم حالا یا ملحد یا اجتماعی. یعنی امروز دیگه سارت، من البته هنوز معتقد به سارتم، هنوز معتقد به کامو و معتقدم اون شیوه های حضور انسان در هستی که سارت، کامو و دیگران توضیح دادن هنوز برای ما درس آموزه، هنوز برای ما عبرت آموزه. اما روال کلیه، چون برنامه بوتیقاست، خانم دکترم گفتم ما نقد باید بکنیم وضع ادبی جامعه امروز ایران رو، اگه بخوام توصیف کنم بر اساس ترجمه هایی که صورت میگیره، بر اساس پژوهش ها، مقالات، مجله ها، ادبیات خلاق، حتی میتونیم بگیم که اگزیستانسیالیسم فرسون، کیرکگاردی، گابریل مارسلی ایمانی، عرفانی، معنوی، فکری، اندیشگی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
بله، ممنون و سپاسگزارم از هر دو بزرگوار بابت توضیحاتشون. همچنان همراه شما هستیم با بوتیقا از رادیو فرهنگ. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگید. خانم دکتر پارساخود، در مورد دیگر مکاتب ادبی جهان بفرمایید.
از دیگر مکاتب ادبی جهان که بخوام نام ببرم، میتونم امپرسیونیسم رو بگم. امپرسیونیسم چی هستش؟ نهضت فکری که نقاشی بیشتر توی نقاشی نمود پیدا کرد و در یک چهارم پایانی سده 19 میلادی بود که نقاشی رو بیشتر دگرگون کرد. بعد امپرسیونیسم وارد ادبیات هم شد. اونها در پی ثبت واقعیت گذرا بودن و به باور اونها موضوعات ساده بهتر به اونها اجازه میده تا که احساسشون رو بیان کنن. این جنبش نخستین جنبش فراگیر در هنر نو به شمار اومدش. در فرانسه توسط ادوارد مانه و کلود مونه پدید اومد. نام این جنبش از تابلوی امپرسیون یعنی طلوع آفتاب کلود مونه گرفته شده. حالا توی نقاشی مگر چه حرفی زد که بعد در ادبیات هم منعکس شد؟ بررسی نور و رنگ و کیفیت طبیعی اون و ایجاد یک دیدگاه علمی در هنر از مسائل مطرح در این مکتب بود. از اصولی، حالا استفاده از تضاد، استفاده از تضاد توی ادبیات هم از اصولی هستش که با این مکتب شکل گرفت در ادبیات. از هنرمندانی برجسته این مکتب هم، بازگو همونطور که گفتم، میتونیم از ادوارد مانه، کلود مونه و اوگوست رودن و نقاش انگلیسی نام برد. این مکتب فکری هم جایگاه خودش رو در ادبیات پیدا کرد و ادامه یافت.
یعنی در واقع از پیکر تراشی به نقاشی نفوذ کرد و بعد
بعدش هم به ادبیات نفوذ کرد. بعد از اون میتونیم از مکتب اومانیسم نام ببریم. اومانیسم چی هستش؟ این مکتب از دید تاریخی جنبش و نهضت فکری ویژه سده 16 میلادی. ویژگی این جنبش تمجید از دوران گذشته و تمایل به شکوفایی کامل انسانه. بنابراین نویسندگانی که در آثارشون از عقیده والای انسان و حفظ حقوق انسان، باز هم تکرار میکنم، اونهایی که در آثارشون از عقیده والای انسان و حفظ حقوق انسان و لزوم شکوفایی انسان سخن گفتن، به اونها میگیم سبکشون اومانیست هست. بعد ما اونانیمیسم رو داریم. شاعر و نویسنده نامدار فرانسوی به اسم ژور رومن به یاری ژورژ شنور بر این باورن که در وجود هر یک از ما دو نوع افکار و احساسات هست. نخست افکار و احساساتی که ویژه خود ماست و دیگری افکار و احساساتی که اجتماع ما و گروه های بشری گرد و گرد ما به ما تلقین میکنن. مکاتب گذشته معتقد بودن که فرد برای رسیدن به آخرین درجه تکامل باید شخصیت انفرادی خودش رو پرورش بده و از دخالت دادن و تاثیرپذیری از دنیای خارج خودداری کنه. اما اونانیمیس ها با الهام از اندیشه های فلسفی اگوست کونت وارونه آن را بیان می کنند و اجتماع رو منشأ تکامل و نبوغ و شکفتگی نیروهای فردی می دونن. یعنی می تونیم بگیم یه جوری در مقابل اومانیست ها هستن. ما همونطور که خدمت شنوندگان عزیز گفتم، اومانیست ها کسانی بودن که عقیدهشون بود که روی انسان و حقوق انسان متمرکز بودن. من می خوام که جناب آقای خالصی روی موضوع توضیحاتی داشته باشن.
خواهش میکنم. با حفظ احترام به تمامی پژوهشگران، مخاطبان، کسانی که ممکنه تو این نکته که عرض میکنم همدل نباشن، من چندان توضیح نیستم. البته که بگیم فرض بفهم یک اثر ادبی اومانیستی است و اثر دیگری نیست. اگر اومانیسم یا اومانیته رو با همون تعبیری که خانم دکتر پارساخو شما فرمودید بگیم حفظ حقوق انسانی، کسانی که فرض بفهمن از رنسانس به این طرف، از قرن 15 و 16 به این طرف هر چه قلم زدن، ظاهرا در حوزه اومانیته می گنجه. یعنی ما خارج از حوزه اومانیسم ظاهرا اثر ادبی نداریم. ببینید بله. مثلا امپرسیونیسم، مثالی که زدید از ون گوگ،
بله.
کتاب شور زندگی آقای دکتر ندوشن ترجمه کرده بود، رمان بسیار جذابی است. وقتی این کتاب منتشر شد در زبان فارسی، زندگی ونسان ون گوگ، اون شور و حالی که این نقاش حالا هلندی داره که البته در فرانسه اوج میگیره، ما میبینیم در شعر فارسی اون شور و حال به وجود میاد. اینو من میپذیرم. یعنی اگر بگیم نحوه زندگی ونسان ون گوگ در شاعران زبان فارسی تجلی پیدا کرده، تا اینجا همدل هستم. یا اکسپرسیونیست مثلا در سینما زارم با فیلم معروف مطب دکتر کالیگاری. اما اینکه این دقیقا منتقل بشه به ادبیات و فرض بفرمایید امپرسیون به معنای تأثیر لحظه‌ای از نور، از رنگ، از غروب و طلوع خورشید، این بخواد دقیقا در یک اثر ادبی بازتاب پیدا کنه، نه، اینو من همدل نیستم، توجیه نیستم. و اومانیسم به معنای انسانگرایی رو خب کسانی در مقابل فرض بفرمایید جنبه های خداگرایی یا الوهیت قرار میدن و بعضا قرار نمیدن. اون موضع فرق میکنه، یعنی خیلی پیچیده است. ما باید موضع فلسفی داشته باشیم. یعنی بگیم انسان در برابر خدا قرار میگیرد، آیا خالق جهان ممازج هست با هستی یا غیر ممازج. بر اساس اون میتونیم بگیم این فرض بفرمایید اومانیته، این اومانیسمی که در غرب به وجود اومده، حالا در فرهنگ جهانی مدغم شده، این چگونه موضع ادبی باید بگیریم. یعنی میخوام بگم برمیگرده به موضع فلسفی، به موضع دینی، به موضع تعریف ما از انسان. انسان رو در اومانیسم بعضی میگن چرا محدود میکنید به حقوق انسان، بعضی میگن چرا محدود میکنید به وظایف انسانی. امروزه ایده فقط اومانیسم رو به وظیفه انسانی به کار میبرن، ایده فقط حقوق بشر رو ازش میبینن، ایده هم شاید به درستی معتقدن حقوق بشر پایه هویت انسانی است. یعنی انسان رو بخواید تعریف بکنید، چون اومانیسم یعنی انسانگرایی، میخوام بگم اگر اومانیسم یعنی انسانگرایی و هویت انسانی رو محدود بکنیم یا مشروط بکنیم یا منوط بکنیم به حقوق بشر، همین یه بحث فلسفی است. اما انطباقش با ادبیات نه. شما میتونید هر یک از شاعران زبان فارسی از فردوسی تا روزگار معاصر رو نام ببرید، جنبه‌های اومانیستی و انسانگرایی در ابیات اون ببینید و بالعکس میتونی جنبه های
یا بالعکس طبیعت گرایی رو ببینید.
طبیعت گرایی، آره، میخوام بگم در فردوسی، در شعر منوچهری، فرخی تا روزگار معاصر، تا شعر فرض بگید اخوان ثالث و سپهری و میرزاده عشقی، شما هم جنبه‌های اومانیستی دارید، هم جنبه‌های فرد خداگرایی دارید، هم طبیعت‌گرایی. آره، یعنی ما فرض در سبک خراسانی فقط تصویر و توصیف طبیعت رو داریم و رنگ رو، و اونم جنبه اومانیستی داره به خاطر اینکه موضع انسان رو در برابر اون طبیعت. یعنی هیچ وقت در هیچ مکتب ادبی، در هیچ فراورده ادبی، تولید ادبی، ما به هیچ وجه انسان رو که نمیتونیم حذف بکنیم. انسانی که خالق اثر ادبی هست یا مخاطب اثر ادبی است یا سوژه اثر ادبی است، بخش محوری است. یعنی شما نمیتونید انسان رو از تعریف ادبیات و هنر جدا کنید. برابر این تکرار میکنم، این توجیه زیاد برای من همدلی رو برنمی انگیزه که بگیم اومانیسم در ادبیات، بخاطر اینکه ادبیات ذاتاً اومانیستیه. ادبیات ذاتاً اومانیستیه چون خالقش انسانه، مخاطبش انسانه و سوژه‌اش انسانه. حالا اگر کسی بپرسه از من که پس فرض و ادبیات عرفانی توصیف خالق، فرض بفرمایید که جنبه‌های دینی چی میشن، اونها هم ذیل اومانیسم قرار میگیره. یعنی ما اونها رو هم ذیل انسانگرایی با تعریف بکنیم.
یعنی در هر صورت مثلا اومانیسم شما به موازات تمام مکاتب دیگه که در آثار منعکس باشه، به موازات میگین اومانیسم هم هست، درسته؟
من بگم اگر اومانیسم یعنی انسانگرایی، هیچ اثر ادبی نمیتونه از انسان تویی باشه. حتی یک اثر ادبی که داره طلوع خورشید رو توصیف میکنه، ناظر رو داره توصیف میکنه، کسی که طلوع خورشید رو میبینه. در اثر نقاشی که شما فرمودید خانم دکتر از ون گوک، اون نقاش و حضور نقاش برجسته است، یعنی موضع انسان. بنابراین با کمی تسامح میخوام بگم هیچ اثر ادبی خالی از انسان و انسانگرایی نیست.
درسته.
اما اگر حقوق بشر رو لحاظ بکنیم، اومانیسم رو بنا حقوق بشر ببینیم، یعنی حقوق فرد، حق رأی زنان، این بحثای درستی که برام همدلم در روزگار معاصر به وجود اومده، بله، به اون معنا میتونیم بگیم آثار تفکیک میشن، بعضی آثار اومانیستی هستن، بعضی نیستن. اما انسانگرایی فلسفی نه، همه آثار ادبی، اصلا جهان ذیل انسان معنی میشه، انسان به اضافه طبیعت میشه اونم.
همه آثار میتونه اومانیست درش باشه، ولی مثلا وقتی ما داریم از ایلومینیسم مثلا صحبت میکنیم، یعنی شناخت خدا در اصل که اونا میگن از طریق الهام بر دل فقط هستش، مثلا ممکنه توی اثری که اومانیستی هست اون خداپنداری رو منعکس کرده باشه یا نکرده باشه، بله. به موازش طبیعت گرایی رو مثلا منعکس کرده،
بله.
باشه.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحات هر دو میهمان محترم. خیلی لطف کردید که دعوت ما رو در این برنامه هم پذیرفتید. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
بزرگوار
خدا نگهدارتون. در این برنامه از مکاتب ادبی جهان شنیدیم. ممنون و سپاسگزارم که این برنامه هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
صابون تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
شما شنونده رادیو فرهنگید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. سپاسگزاریم که شنونده برنامه رادیو فرهنگ هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده شفاخانه باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ. مدت این برنامه حدود 26 دقیقه است.